بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه 22 بهمن روز پیروزی انقلاب قرار گرفتیم و همین مناسبت حدیثی از امیر المؤمنان که جز کلمات خسار کلام 13 از کلمات خسار، قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها. هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما برسه دنبالش رو عقب نزنید. لا تنفروا به قلت شکر، به واسطه قلت شکر دنبال این نعمت ها رو عقب نرانید. نعمت ها گاهی مادیه، گاهی معنوی، گاهی نعمت های زودگذره، گاهی نه نعمت مستمره. نعمت های زودگذر خب وقتی تمام شد انسان شکرش رو میکنه، مادی باشه معنوی باشه، هر دو دارای شکره. اما این نعمت های استمرار داره، اونا را امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنه. خداوند توفیق به شما داده درس بخوانید، اینا باید شکرش رو به جا بیاری تا ادامه پیدا کنه، بلا فرار میکنه. توفیق تحصیل علم گرفته میشه، خداوند به شما توفیق داده که در یک کار خیر سهیم باشید و این کار خیر مستمری است. می فرماید سراغازش که آمد شک کنی تا دنباله ها فرار نکنه. نعمت های مستمر مثل یه نهاله، اینو باید پذیرایی ازش کنید تا نمو کنه. قلت شکر یعنی سرپرستی از این نهال نکنید. میخوش کرد اما سرپرستی کنید. اصلها ثابت و فرها فسما توتی و کلها کلهینن به اذن رب. منظورم از این مقدمه کوتاه اشاره به مسئله نظام جمهوری اسلامی است که یکی از نعمتهای پربرکت خداوند به این جمعیت ارزانم به دست نیامد. قربانی های بسیار زیادی بران داده شد تا به ثمر نشست. از جهات مختلف نعمت، اونهایی که دوران سابق رو درک کردن میدانن چه عرض میکنم. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی. از نظر اخلاقی مفاسد اخلاقی فوق العاده زیاد بود. معروف بود شراب فروشی ها در تهران از نانوایی ها تعدادش بیشتره. محله بدنامی بود به صورت یه شهرک مرکز انواع فساد ها بود. انواع مفاسد اخلاقی در میان جمعیت نمایان و آشکار بود و کسی هم اگر ایراد میکرد گوش شنوایی نبود یا نه صداشو خاموش میکردن. و اما مفاسد اقتصادی دار و دسته شاه، برادراش، خواهراش، حاشیه‌هاش، ثروت‌های هنگفتی برای خودشون فراهم کرده بود. من یادم است بعد از انقلاب با عده‌ای از این برادران بسیجی یا پاسدار رفتیم بعضی از این کاخ‌ها رو دیدیم. صاحبانش فرا کرده بودم و رفته بودم، کاخ باقی مانده بود. و جالب این است که یک پلاستیک بسیار گسترده ای روش پهن کرده بودن که وقتی برمیگردن گرد و غبار زیادی نخورده باشه. به این خیال چه برنامه بود، چه لباس هایی بود، سینماهای داخل کاخ، برنامه های عجیب، ثروت های عجیب، همه شون دارای ثروت های عظیم بود. مملکت رو واقعا داشتن غارت میکردن. هم اونا غارت میکردن، هم امریکایی ها، هم انگلیسی ها. این نفت ارزان رو به اونها میفروختن و اونها هم حمایت میکردن از این نظامی که برای اونها این همه درآمد داره. از نظر سیاسی هم همینطور کار به جایی رسید. من یادم از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان خدا بر او باد، ایشون سفارش کردن مرحوم خطیب شهید آقای فلسفی مبارزه پرخروشی بر ضد فرقه زاله کنه. مبارزه پیش شد، دست پای اینا جمع کردن. مرکز مهمشون در تهران به نام حضرت القدس گرفتند و بنا شد ویران کنه. یه مرتبه آمریکایی‌ها به شاه گفتند جلو این موج رو بگیر، همه چیز تمام شد. دیگه کسی جرأت نمی‌کرد راجع به فرقه زاله صحبت کنه، حتی آیت الله بروجردی با اون عظمت. گفت فشار روی منه، من توان ندارم. وضع سیاسی مملکت، نمایندگانی که میخواستن صندوقا در بیارن باید با مشورت آمریکایی ها بوده باشه، انگلیسی ها بوده باشه. نام اشخاص معلوم باشه اینا کی هستن، میخوام مجلس برن. سفارتخانه ها رسمن لیست ها رو تعیین میکردن برای انتخابات. این وضع سیاسی، اون وضع اقتصادی، اون وضع اخلاقی. خداوند لطفی کرد این مملکت رو پای خودش ایستاد. از همه مهمتر اینکه وابستگی ها به بیگانگان قطع شد. من نمیگم الان مشکلات اخلاقی سیاسی همسال زادک نداریم، ولی کسی مقایسه کنه با اون زمان و تفاوت و نفهمه خیلی بی‌انصاف، خیلی بی‌انصاف. حالا خداوند این نعمت رو آورده. امیر مؤمنان می‌فرماید وقتی که این سرآغاز نعمت ها آمد، کاری نکنی دنبالش فرار کنی، به قلت شکر، این که شکر انجام ندید. شکر نعمت هم این است که از نعمت استفاده کنی. شکرن لله اظهاریه، خوبه، اما یه پوسته است. مغز شکر عمل کردن. آیا ما داریم قدردانی میکنیم از این نعمت الان؟ نه. ملاحظه کنید الان مسائل اقتصادی در مملکت خیلی مورد اهتمامه. 6000 بازرس تعیین شده که اگر نانوای نون گران فروخت، تاکسی پول زیاد گرفت، فلان کاسب اضافه بر مبلغ میخواد بگیره، حالا به حق یا به ناحق جلوش بگیرم. اما این همه مفاسد اخلاقی هست، 6 نفر پیدا کنید که مسئول جلوگیری از اون باشه. 6,000 بره برای مسائل اقتصادی و نان و تاکسی و امثال اینها، اما 6 نفر نباشه برای مبارزه با مفاسد اخلاقی، قوقا میکنه. البته اگر این وسائلی که امروزه زمان شاه بود خیلی بدتر بود. آقای از مسئولین قضایی به من گفت، گفت من حتی کامپیوتر از خانم بیرون بردم. بودم کامپیوتر چرا؟ گفت با 1 کارت متصل به اینترنت میشه، اینترنت هم متصل به تمام ماهواره های کثیف فاسد میشه. دیشب خانمی از شیراز من تلفن میکرد، مثل که حالت سکت پیدا کرده بود، نمیتونه صحب بزنه. چی شده؟ گفت شوهرم نماز جماعت هم میخونه، مسجد هم میره، اما یک سیدی های فاسدی آورده که وقتی من نگاه کردم حالم به هم خورد. این از کجا میاد؟ کی میاره؟ نمیشه جلوش گرفت؟ اون امام بزرگوار، امام معصوم، فرمود چرا موقعی که شب هنگام سفره میاندازند و غذا پخش میکنند تا چراغ نیارند وسط سفره میذارند، ببینید چی دارین میخورید، دست به سفره نمیبرید. اما چرا در مسائل معنوی غیر مادی چراغ عقلتون روشن نمی کنید که ببینید چه چیزها در روح و جان و عقل شما وارد میشه؟ چرا؟ مثل اینکه مسائل مادی مسئله اول زندگی ماست، مسائل اخلاقی و معنوی و فرهنگی مهم نیست. خب این ناشکریه، ناشکری رو کنیم، پناه بر خدا، خداوند نعمت رو میگیره. قربان کلمات مولا امیر مؤمنان رضا و صلت علیکم اطراف و نعم، فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر. وقتی نعمت روی آورد دنبالش رو فرار ندید. به قلت شکر، حتی قلت، یه وقت میگیم عدم شکر، یه وقت میگیم قلت شکر. کم شکر کردن هم سبب سلب نعمت. من امیدوارم انشاءالله همه آقایون، همه برادرها، همه کسانی که در مسیر هدایت مردمان بیشتر احساس مسئولیت در این باره بکنن، طوری بشود واقعا بتوانیم جلوی مفاسد اخلاقی و فرهنگی رو بگیریم. نه اینکه دامن بهش بزنیم که میزنند بعضی ها، تا خداوند این نعمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رو انشاءالله بر همه ما پایدار بدارد و بتوانیم انشاءالله تا ظهور امام زمان ارواح نافدا در سایه آن زندگی مادی و معنوی خوبی داشته باشیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره لبس صوبین برای احرام. در این بخش اولی که امام قدس سره در تحریر الوسیله آورده بود 5 حکم یا 5 فرع بود. حکم اول اصل وجوب بود که در موقع احرام 2 قطعه لباس، یکی به صورت ردا یکی به صورت ازار، باید پوشید. دلیل بر وجوب رو غیر از اجماع که مسلماً مسئله اجماعی است، بعض کلمات عامه هم من نگاه کردم دیدم اونها مسلم میدونن. دلیل اولش رو غیر از اجماع چند تا روایت آوردیم، و اما دلیل دومی که امروز باید بخوانیم مراجعه به سیره پیغمبر و سیره مسلمینه. دو تا روایت داریم که این دو روایت نشان میدهد رسول خدا هم در دو صبح محرم میشد. یکی از اون اینا دو روایت در باب 27 از ابواب تروک الاحرام، نه ابواب احرام، باب 27 از ابواب تروک احرام، جلد نهم. یکی چیز روایته الان عرض میکنم، شما را من اینجا بخونم. بله، روایت 2:27 و 3:27 ظاهراً از باب خود احرامه. من نوشتم تو که ابواب بله. روایت 2 صحیح معاویه ابن عمار، ابواب الاحرام نه ابواب تروک الاحرام. روایت 2 باب 27 صحیح معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله قال كان ثوبا، دو ثوب رسول الله پیغمبر اکرم، اللذین احرم فیهما یمانیین، اون دو تا لباس که پیغمبر در محرم شد مال یمن بود، ابرین و ازفار. ابری اشاره به نوعی از اون لباسه، ازفارم گفتن غلطه، بعضیا گفتن زفاره، زفارم بلدون به یمن، زفار بلدون به یمن. و فیهما کفن، پیغمبرو در اون دو ثوب احرامش کفن کردن. بله، تازه هست. گفتن بعضی از علما گفتن غلطه، صحیح زفار یا زفار، هر دوش هم گویا گفت بلدون به یمن و بله عمانم داره یه زفاری. حدیث دوم مرسل است، ان بعض اصحابنا، ان بعض هم، حدیث سه این با باب 27 از ابواب احرام. در اینجا داره بعضی از روات، ان بعض هم علیهم السلام، از بعضی از معصومین، نه امام معلوم از کدام امامه، نه راوی معلوم کدام امامه، قاده احرم رسول الله فی صوبی کرسف، کرسف یعنی پنبه، پیغمبر با دو قطعه لباس پنبه محرم شد. خب حالا بیایید و این سنت پیغمبر رو مد نظر قرار بدیم. کسی ممکن است بگه آقا این سنت پیغمبر ممکنه مستحب بوده، فعل که دلالت بر وجوب نداره. میگیم خب همه مسلمین مقیدن به صوبه الاحرام، این تقید سیره مقید به عدم ترک. اضافه کنین با 3-4 روایت که دیروز نقل کردیم که البس صوبه ایک، روایات دیروز با این دو روایتی که راجع به فعل پیغمبره، با سیره مستمرعی که میبینیم هست، با اجماع مسلمی که هست، آقای مجموع این 3-4 یه دلیل قانع کنندهی بر وجوب صوبه نمیشه. مدرکی اما معیده. روایات داشتیم، هر کدوم اینا ممکن تنهایی آسیب پذیر باشه، اما سیره مسلمین که مقیدن، روایات زندگی پیغمبر، اجماع علما، 4 روایتی که امر درش بود، همه اینها رو به هم زمیمه کنیم که جرأت میکنه فتوا بده به جواز ترک، میگه نه اصلا صوبه لازم نیست. تعجب داره. به هر حال اجازه بدید بگذاریم، به اندازه کافی صحبت شد، بریم سراغ فرع دوم. این مهمه. فرع اول مسلمه، هیچ کس خدشه‌ای نکرده. بله روایت نداشتیم اونجا، در عبارات علما بود نه در روایت. بله در طول تاریخ 1000 و بیشتر همه میبینیم همین طور بودن، کسی نبوده که صوبه اینو ترک کنه. این تقید به زمینه اون اجماع و اون روایات مجموعش انصافا دلیل محکم قانع کننده است. و اما فرع ثانی مهمه. فرع اول روشنه، فرع ثانی این است که آیا این از شرایط احرامه یا واجب تکلیفی مستقلی است. اگر بگیم شرایط احرامه یعنی حکم وضعی، یعنی احرام بدون صوبه باطل، باطل، بنابراین احرام نیت میخواد، میقات میخواد، لبیک میخواد، صوبه میخواد، جزء شرایط بگیره. اما اگر گفتیم حکم تکلیفیه، معنیش این است نه احرام رفت میقات و نیت کردی و لبیک گفتی تمامه، ولو عمدن لباس مخیط بپوشی، کار خلاف کردی، عمدن با همین بیایی طواف کنی، با همین سعی صفا و مروه کنی، با همین بری عرفات، با همین بری منا، همه کارها را با یه لباس مخیط کامل. و یا نه حتی اگر لباس نپوشه، فقط به اندازه سطر عورت یه پارچه کمی دور خودش بپیچه، دیگه لخت و عریان بره تمام برنامه ها را انجام بده. اگر بگیم واجب تکلیفیه، این لوازم رو باید بپذیرن، میپذیرن، این در نظر مسلمین غریب نیست، نمیگن این چه حجیه تو داری به جا میاری، حاجی باید محرم بشه، محرم باید لباس احرام بپوشه، این چه بساط جلاوادی پارچه کوچکی دور خودت بستی به اندازه سطر عورت، و یا لباس کت و شلوار و کفش و کلاه همه چی تام العیار محرم شدی یا آمدی میخوای تمام مواقف رو به جا بیاری. اونهایی که فتوا میدن به اینکه حکم تکلیفیه باید این لوازم بپذیرن، باید بپذیرن. لابد شما میگه میپذیرن، خیلی خوب میپذیرن، واقعا بپذیرن. حالا ببینیم از نظر اقوال چیه، از نظر روایات و ادله چیه. از نظر اقوال مشهور و معروف این است که واجب تکلیفیه، نه حکم وضعی و شرطیت صحت احرام، نه، مشهور اینه. حالا من چند نمونه از کلمات آقایون خدمت شما عرض میکنم. حالا کار به تلبیه نداریم، گذشته. و اما از جمله کسانی که فرمودن این مطلب رو صاحب حدائق که در جلد 15 صفحه 75 میگه حل لبسو من شرایط صحت الاحرام شرط، حتی لو احرم آریان اگر برهنه محرم بشه، او لابسن مخیتن یا لباس تمام عیار مخیط بپوشه، لم ینعقد احرامو، اینطوره ام ینعقد احرامو یا نه منعقد میشه. وین اسمه گناه کرده، واجب تکلیفی رو ترک کرده، اما احرامش صحیح. تنظر فیه شهید فی دروز، مخالف در اینجا مرحوم شهید در دروسه که تنظر، که انه تأمل کرده، فیه نظر گفته. و نصب ثانی یعنی جنبه تکلیفی داشتن الازا، و نصب ثانی شهید نصب ثانی الا ظاهر اصحاب حیث قال، اینا دنباله کلام حدائقه. و ظاهر الاصحاب انعقاده، ظاهر اصحاب این است که منعقد می شود ولو بدون ثوبین، شرط نیست. حیث قال لو احرم و علیه قمیصن نزعه ولا یشقه، اگر محرم شد و پیراهنی در تنش بود، پیراهن از بالای سر بیرون میاره، ولا یشقه پارش نمی کنه از پایین پا بیارن بیرون، این در صورتی است که در موقع احرام بپوشه از بالای سر بیرون میاره. و ظاهر ولو لبسه او بعد الاحرام، بعد از آنی که محرم شد لباس احرام در آورد، یه پیراهنی پوشید، باید پیراهن از پایین در بیاره. چرا؟ به علتی که از بالا سایه رو سرش میندازه و سرش پوشیده میشه، و برای مردان پوشیدن سر در موقع احرام جایز نیست. وجب شقه و اخراج او من تحتی کما هو مرویون. حالا این عبارت بیش از آن چه به نفع شهید باشه به زیانشه. چرا؟ چرا؟ میگه اگر هنگام احرام لباس مخیط بود، وقتی میخوای در بیار از بالای سر در بیار، از بالای سر در بیار یعنی محرم نشدی. این عکس مراد توست. اگر محرم شده باید از پایین در بیاره. این که میگه میتوانی اگر در حال احرام، دقت کنی در زمان، در حال احرام با پیراهن محرم شدی، متوجه شدی، از بالای سر در بیار. خب بالای سرش در بیاره محرمه، شما که شرط نمیدونی، چرا از بالای سر در بیاره؟ یکی از تروک احرامه که باید رو سرش چیزی نبوشانه. این عکس مراد شماست. این معنیش این است که در اول احرام لبس صوبه شرط، در ادامه شرط نیست. در ادامه میخواد بره حمام، خب لخت میشه میره حمام دیگه، در ادامه شرط نیست، میرسیم انشاءالله. ولی ظاهر این عبارت این است که در اول احرام شرطه، در حالی که شما میخواهید به عکس نتیجه گیری کنید. روایتی هم داریم که ما با اون روایت استدلال میکنیم بر این که شرطه، چون امام همین مطلب رو میفرماید، میفرماید اگر در ابتدای احرام با صوبی بوده است، این از بالای سر در بیا. و معنیش نیست که محرم نشدی تا با حال، اگه محرم شدی باید از پایین با در بیاره. خب این کلام حدایق بود، معلوم شد. خب ایشون میگه اگر اول کار باشه از بالا در بیا، روایت هم داری میرسی، اما میفرماید از بالا در بیا اول کار باشه. خب اینا دلیل بر این میشد که احرام هنوز حاصل نشده. تو که احرام یکیش پوشاندن سره، و میپوشانی. و اما صاحب ریاض هم مثل حدائق گفته مشهور و ظاهر اصحاب عدم شرطیته، منتها نقل عن ظاهر الاسکافی اشتراط. اونجا شهید قائل به اشتراط شده بود در دروس، این ظاهر اسکافی احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی از قدمای اصحاب ظاهر شرطیته. این مال ریاض است که جلد ششم صفحه 250. ولی مرحوم نواقی در مستند همین ادعای شهرت رو میکنه، بعدم کلام اسکافی رو اشاره میکنه، بعد میگه نه اسکافی هم قبول نداریم که شرطیت قائل باشیم، ظاهر کلام شرطیت نیست. یعنی این یه مخالف رو هم ایشون نفی میکنه. مستند جلد 11 صفحه 287، قول به اشتراط رو از اسکافی نقل میکنه بعد قبول نکرده، و قول ثانی رو ان جماعت عدم شرطیت، ثم قواه و گفته الاغوا. خب ما دلیل مشهور ببینیم چیه، بعد دلیل غیر مشهور. من دلیل مشهور میگم، دلیل غیر مشهور میمانه برای که شنبه، یک شنبه، شنبه شهادت حضرت امام حسن عسکری است. انشاءالله برنامه توسل روز هم در مدرسه داریم، یک شنبه دنبال میگم. و اما دلیلی که آوردن تمسک به اصل کردن، گفتن اصل براءت از شرطیت، اصل براءت از شرطیت، هر کجا ما شک در شرطیت و جزئیت بکنیم گفتیم اصل براءت. اسمش هم اقل و اکثره که چیه؟ ارتباطیه. ولی ما یه اشکالی توی این اصل داریم، خوب دقت کنید ببینید اشکال رو میپسندید. در مانع حنفی جای اصل براءت نیست، چون دهوران هم بین دو حکمه، یکی شرطیت، یکی وجوب تکلیفی، یکی از این دوتا. در موقعی که علم اجمالی داریم یا شرط است و بدون این احرام باطل میشه، و یا اگر بگیم شرط نیست، این حکم تکلیفی وجوبه، ده بران هم بین دو تا واجبه، یه واجب وضعی یه واجب تکلیفی، اینجا جای براعته، اینجا جای اعتیاده. تکلیف نیست، شرطیت میگه باطله، دوباره به جا بیا، نمیگه گناه کردی، بله اونم به مشقت میندازه، اندازه نداره. دار الام بین امرین، دو تا واجب، حالا یه واجبش محکمتر یه واجبش غیر محکم، اینجا یه براعت نیست.
یک عده شرطیه
کنه،
یک عده وجود.
خب بنابراین ولو این اصل براعت رو گفتن و ظاهر عده هم این است که مثل این که اصل براعت رو پذیرفتن، اما اینجا جای اصل براعت نید. دوران هم بین الوجوب اینه، الوجوب از شرطی و الوجوب تکلیفی، ازادار الام بین واجبه، ما باید احتیاط کنیم، نباید براعت جاری کنیم. حالا دنباله بس انشاءالله یک شنبه و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.